بگذارید به انجیل متی نگاه کنیم، فصل هشتم آیه ده چنین می‌خوانیم: عیسی چون این سخن را شنید متعجب شده به همراهان خود گفت: هر آینه به شما می‌گویم که چنین ایمانی در اسرائیل هم نیافتم. انجیل متی فصل 5 تا 7 بزرگترین موعظه‌ای رو که در روی زمین وضع شده به ما میده، موعظه بالای کوه. و پس از آن موعظه ما 5 دلیل محکم رو داریم که این واعظ بزرگ که چنین وضع میکرد پسر خدای زنده است. وقتی که به فصل 8 انجیل متی میرسیم 5 معجزه بزرگ صورت میگیره تا تایید کنه و تاکید کنه که این واعظ بزرگ که چنین وعظی کرد خدای زنده است. و امروز به معجزه بزرگ نگاه میکنیم، به دومین اونها که در آیه 5 تا آیه 13 هست: شفای خادم آن یوز باشیم. دقت کنید که آنچه که در پیش داریم یک شخص بسیار مهمه. یوز باشی فرد بسیار مهمی بود در فرهنگ اون زمان. اون موقعیتی داشت که تأثیر زیادی روی جامعه داره، اقتدار زیادی داره، قدرت زیادی هم در دست داره و همه به دید بالایی به اون نگاه میکنن. احترام بسیار زیادی داره، مثل یک جنرال میمونه امروزه. و در این آیات میبینیم که این افسر رومی یا یوزباشی معرفی شده به ما به عنوان کسی که یک مشکل بزرگی داره. بله، افراد مهم و بزرگ نیست، افرادی هستن که مشکلات بزرگ دارن. و مشکلی که این فرد داره اینه که خادمی داره که در آیه 6 به ما گفته شده مفلوج در خانه خوابیده و به شدت عذاب میکشد. و همین روایت رو که متی به ما میگه در انجیل لوقا داریم. و در انجیل لوقا به ما گفته شده که او رو به مرگ هست. فراموش نکنید لوقا یک پزشکه و به ما اطلاعات بیشتری میده، جزئیات بیشتری میده و توصیف میکنه که وضعیت و بیماری این فرد چه هست و یا دیگران. پس این فرد مهم رو داریم، افسر بزرگ رو که مشکل بزرگی داره، که از خادمینش چنان بیماره، چنان عذاب میکشه، چنان در رنج که رو به مرگ هست، بین زندگی و مرگ حیاتش آویزانه. اما این روایتی که در انجیل لوقا هست برای ما مشکلی ایجاد میکنه. من میخوام به هر دو روایت نگاه کنم. وقتی که به این معجزه نگاه میکنیم در متی فصل 8 میخونیم که اون یوزباشی نزد مسیح اومده و التماس نمود. اما اگر به لوقا فصل 7 نگاه کنید در اونجا میخونیم که اون یوزباشی کسانی رو فرستاد، مشایخ یهود رو فرستاد نزد مسیح و همین درخواست رو کرد. در آیه 2 در انجیل لوقا فصل 7 چنین میخونیم: یک یوزباشی یا غلامی که عزیز او بود، مریض و نزدیک به مرگ بود، چون خبر عیسی را شنید مشایخ یهود را نزد وی فرستاد، از او خواهش کرد که آمده غلام وی را شفا دهد. ایشان نزد عیسی آمده به اصرار نزد او التماس کرد و گفتند: شایسته است که این احسان را برایش به جا آوری، زیرا قوم ما را دوست می‌دارد و خود برای ما کنیسه را ساخت. اما این دو روایت چگونه با هم توافق پیدا می‌کنند؟ در متی به ما گفته شده که یوزباشی یا اون افسر رومی نزد مسیح آمد و در انجیل لوقا میخونیم که او کسانی رو نزد مسیح فرستاد، مشایخ یهود را. این یک واقعه است که دو نویسنده انجیل اونا رو بیان میکنن. آیا در اینجا ما تناقضی داریم؟ آیا یکی از این روایات اشتباه هست؟ مشخصه که چنین نیست. اما چگونه اینها رو ما با هم توافق میدیم؟ یکی از راهایی که این موزه رو حل میکنیم این است که گاهی نویسندگان اناجیل واقعی رو به شکل خلاصه توصیف میکنن، یک جمله طولانی رو خلاصه میکنن به یک جمله کوتاه، و این کاری که متا انجام میده هر از گاهی و دیگر نویسندگان اناجیل این کار انجام میدن. به عنوان مثال به ما گفته شده که پیلاتوس مسیح رو تازیانه زد و ما میدونیم که پیلاتوس این کار انجام نداد، هیچ کس در اون موقعیت این کار انجام نمیداد، اما معنای این آیه این است که او این کار رو به کسانی داد، فرمان داد، حکمش رو داد و نظارت کرد تا این انجام بشه، اما شخصا این کار انجام نداد. و شاید در اینجا متا داره به همین شکل خلاصه میکنه واقع رو، و آنچه که واقعا روی داد این بود که مشایخ روح آمدن، مشایخ یهود آمدن و همچنان که می آمدن در نام اون افسر رومی، و چون او اونها رو فرستاده متا به ما میگه که یوزباشی خودش آمد و یا اونها رو فرستاد. این یک راه حل این موزل هست، متا میاد واقع رو خلاصه میکنه. راه حل دیگه این است که در واقع هر دوی این واقع روی داد، ابتدا مشایخ یهود هستن که یوزباش اونا رو میفرسته و اونا میان با مسیح صحبت میکنن، و بعد پس از اون شاید همچنان که خداوند ما به خونه یوزباشی نزدیک میشه این واقع روی میده بین مسیح و اون یوزباشی رومی. اما در صورت چندان مهم نیست هر کدوم از اینها درست باشه و از چه راهی استفاده کنیم تا این موزن رو حل کنیم. یعنی آنچه که روح میده و سخنانی که بیان میشه یکی هست، اما ما به هر دو واقعه نگاه میکنیم، چه که در متا و در لوقا هست تصویر رو به خوبی ببینیم. پس ما فرد بزرگی رو داریم، فرد مهمی رو داریم و مشکل بزرگی داره، اما آنچه که تأکید این واقعه هست ایمان بزرگ او هست. و نویسنده اناجیل تأکید نمی کنه بر کار مهمی که او داره، وظیفه مهمی که داره، مقام بزرگی داره و پیروزی های نظامی که به دست آورده، و نه در متا نه در لوقا تأکیدی بر اون نشده. وقتی که مشایخ یهود میان اونا بر جنبه دیگه از بزرگی این مرد تأکید میکنن. به عنوان مثال اونا میان و به خداوند ما چنین میگن، میگن این کار بزرگی رو انجام داده، قوم ما رو دوست داره، میگه این شایسته است این احسانش رو به جا آوری، برای ما کنیسه را ساخت. این یهودیان نزد مسیح میان و میگن مسیح نگاه کن این مرد بزرگی است و کار بزرگی رو انجام داده، و حتی برای ما یهودیان کنیسه ای ساخته، رومیان که از یهودیان نفرت دارن برایشون یک کنیسه بسازه، این کار بزرگی است. و بعد ادامه میدن و همچنین محبتش رو تأکید میکنن و میگن این مرد دل بزرگی داره. اینجا لوقا فصل 7 به ما گفته شده که او قوم ما رو دوست داره، و این چیز نادری است یک رومی که یهودیان رو دوست داشته باشه. این مردی کسی است که قوم خداوند رو دوست داره و کسانی رو که تحت فرمانش هستند مثل خادمش، دلش برای اونا میسوزه، دلش پر محبت هست. و جای تعجب نیست که این یهودیان نزد مسیح میان و میگن به کار بزرگ این مرد نگاه کن، به محبتش نگاه کن، آیا این واقعا شایسته نیست؟ میگن این فرد شایسته است تا این احسان رو به جاش براش به جا بیاری. این مشکل بزرگی داره اما مرد بزرگیه و دل بزرگی داره و محبت بزرگی داره و کار بزرگی برای ما انجام داده. و اکنون وقتی که این نزد مسیح میاد التماس میکنه، این کلامی که مشایخ اومدن و بیان میکنن، و از این درخواست کوچکی نیست، هرچه که هست درخواست بزرگی است، پر از التماس و خواهش جدی است. و این مشایخ میان التماس میکنن، خواهش میکنن تا خداوند ما عیسی مسیح شفاعت کنه و کاری برای این غلام انجام بده. آیا اینا خصوصیات عالی نیست؟ در این فرد، فرد بزرگی هست، کار بزرگی رو انجام میده، قدرت زیادی رو داره، اقتدار زیادی رو داره، کار بزرگی انجام داده برای یهود، محبت زیادی داره و همچنین مورد ستایش یهود است و بدون شک همه اینا باید باعث بشه دل مسیح متمایل بشه به سوی این فرد و توجهش رو جلب کنه. اما مسیح به هیچ کدوم از اینها اهمیتی نمیده. گویی اینها رو ناشنیده میگیره. یک کلمه هم راجب ارزش اونه میگه. یک کلمه هم در تحسین کار او بیان نمیکنه. در موفقیتاش، در کارهای نظامیش، در ساخت کنیسه و یا محبتش به یهود کلامی هم بر زبان نمیاد و او رو تحسین نمیکنه. و نه خود آن یوزباشی بر اینها تأکید میکنه و در حقیقت هرچند که مشایخ یهود میان و تحسین او رو میکنن و او رو بزرگ جلوه میدن و احترام میذارن، اما کلام خود اون مرد رومی کاملا متضاد اون هست. زیرا در اینجا میخونیم که او چنین میگه: خداوندا لایق آن نیستم که زیر سقف من آیی، بلکه فقط سخنی بگو و خادم من شفا خواهد یافت. میبینید در اینجا مردی رو داریم که نیاز بزرگی داره، همچنین فروتنی بزرگی در او هست. یهودیان میان و میگن این مرد بزرگی است، بسیار ارزشمنده. خود اون مرد رومی میگه من ارزشش رو ندارم، من لایق نیستم. یهودیان میان میگن این برای خداوند خونه ای ساخته. اون مرد میاد و میگه من شایسته این نیستم که تو حتی زیر سقف من درآیی. پس این مرد فروتنی زیادی داره، اما این فروتنی رو از کجا گرفته؟ او هرچرا که این جان بخواد بهش دادن و داره تا خودش رو بزرگ ببینه و مغرور باشه و در حقیقت این وضعیتی است که اکثرا او رو به این شکل میدیدن، اما او خودش رو به این شکل نمیبینه. او خودش رو مرد بزرگی نمیبینه. در کل وجودش این است که من شایسته نیستم، من لایق نیستم، من هیچم که تو پسر خدای زنده زیر سقف من آیی. این فروتنی از کجا میاد؟ کاملا خلاف اون چیه که در اینجا روی میده و همه انتظارش رو دارن، همه ستایشی که به او داده میشه، احترامی که به او میذارن. و این چیزی هست که خداوند ما بر او تأیید میکنه. آیه 10: عیسی چون این سخن را شنید متعجب شده به همراهان خود گفت: هر آینه به شما میگویم که چنین ایمانی در اسرائیل هم نیافتم. چنین ایمانی، میبینید آنچه که مسیح میبینه و بر اون تأکید میکنه ایمان بزرگ اون مرد رومی است. تمرکز مسیح بر اون است و اون چیزی که فروتنی این فرد رو نشون میده، این چیزی که مسیح به دنبالشه وقتی که به من و شما نگاه میکنه. نه اینکه کارهای بزرگی انجام دادیم، نه محبت بزرگ ما و نه احترام بزرگی که ما داده میشه، نه افتخاری که ما داریم، نه کار بزرگ ما، نه هیچ کدوم از اینا. آیا ما ایمان بزرگی داریم؟ آیا ایمانی در ما هست؟ و این چیزی که مسیح در اینجا برش تمرکز میکنه، اون رو میبینه در این مرد و توجه خواننده رو به او جلب میکنه و میخواد هر کس که در اونجا هست و این خصوصیات رو در اون مرد میبینه، مسیح میگه من در او چیز بزرگتری رو میبینم، بزرگتر از اون کنیسهی که برای شما ساخت، بزرگتر از اون محبتی که در دلش هست برای دیگران، بزرگتر از اون دعایی که میکنه، بزرگتر از فروتنی که درش هست. من در این مرد ایمان رو میبینم. اما این ایمان چه هست؟ این مرد رومی، افسر رومی، ایمانش بر کلام خداونده. او چنین میگه: لایقان نیستم که زیر سقف من آیی، بلکه فقط سخنی بگو و خادم من شفا خواهد یافت. فقط سخنی بگو، یک کلام تو کافی است. تنها چیزی که ضروری یک کلام توست ای خداوندا، یک کلام از سوی خدای زنده و کافی است تا اون خادم شفا یافت. ببینید ایمان او چقدر ساده و کودکانه است. چقدر ساده ایمان این فرد، هیچ سردرگمی نیست درش، هیچ پیچیدگی در ایمانش نیست. بسیار ساده است ایمان او، بسیار روشن. و میگه خداوندا فقط سخنی بگو و او شفا خواهد یافت. من ایمان دارم. این ایمان این فرد بر کلام خدای زنده است و این ایمان بزرگی دوستان عزیز. گاهی ما سعی میکنیم ایمان رو توصیف کنیم و اونو به شکل درستی توضیح بدیم و به اون ایمان چیزهای زیادی میافزاییم و چیزهای زیادی به اون میدیم، اما در اینجا در برابر دیدگان ما این ایمان رو به شکل بسیار روشن و ساده‌ای به ما گفتن. این مرد میگه من ایمان دارم که یک کلام کافی است، فقط سخنی بگو و کلام تو کل زندگی این خادم من رو عوض میکنه، کل این موقعیت رو عوض میکنه. تنها چیزی که ضروریه اینه که خداوندا سخنی بگو. به علاوه او ایمانش بر قدرت خداوند عیسی مسیح، سخنی بگو و خادم من شفا خواهد یافت، زیرا در کلام خدای زنده این قدرت هست، این قدرت نجات بخش هست. و دوست عزیز برای شما هم هیچ تفاوتی نداره و نه برای من. آنچه که ما نیاز داریم ایمان به کلام خدای زنده است، ایمان به کلام مکتوب خدای زنده، کلام خداوند قدرت این داره تا رستگار سازه. خداوند میگه ایمان بیار به خداوند عیسی مسیح و نجات خواهی یافت. به همین سادگی شما ایمان میارید و نجات خواهید یافت بدون شک. کلام خداوند میگه هر که به خداوند ایمان بیاره هلاک نخواهد شد، بلکه حیات جاودانی خواهد داشت. این کلام، این سخن خدای زنده است. بر اون ایمان بیارید و شما نجات خواهید یافت. کلام خداوند میگه نام خداوند را بخوانید و نجات خواهید یافت. نام مسیح رو بخوانید، از او بخواهید و شما رو نجات خواهد داد. وقتی که در اینجا خداوند بر این ایمان تمرکز میکنه، این چیز پیچیده ای نیست، بلکه بسیار ساده است. عظمت این ایمان سادگی اون هست، ایمانی که بر کلام خدای زنده است و در اون هیچ سردرگمی و پیچیدگی نیست، با هیچ چیزی مخلوط نشده، ایمان خالص. ای کاش ما ایمان این مرد رومی رو داشتیم. و مسیح این ایمان بزرگ رو برش تمرکز میکنه و بعد میخونیم که او به حیرت در میاد و چنین میگه متعجب شده. در هیچ جایی کتاب مقدس ما گفته نشده که مسیح از چیزی به حیرت در بیاد مگر ایمان و بی ایمانی. این دو چیزی که مسیح متعجب میسازه، ایمان و بی ایمانی. و در اینجا به ما گفته شده که زمانی که مسیح این سخن را شنید، آیه 10، متعجب شده. به این معناست که او واقعا حیرت کرد. گویی چشماش چهار تا شد، به حیرت در اومد از ایمان این فرد غیر یهود. در اینجا مسیح در اون یکی از شگفتی های جهان رو میبینه و باعث میشه که متعجب بشه، کاملا به حیرت در بیاد. تعجبی که عظیمه، چه چیز غریبی در این است، چه چیزی که هست که او رو به این شکل به تعجب در میاره، چه چیزی که باعث میشه مسیح گویی به حیرت در بیاد و دهانش باز بمونه، اینه که یک گناهکار ایمان بیاره به کلام خدای زنده، کسی که در بین بت‌پرست‌ها بزرگ شده و با کلام خداوند آشنایی نداره بیاد و به سادگی ایمانش رو بر کلام خداوند بگذاره. و این چیز بسیار نادری هست، چیزی که بسیار غریبه، چیزی که اغلب روی نمیده و زمانی که روی میده مسیح به حیرت در میاد، از رفتار این مرد متعجب میشه. ما نمیخونیم که مسیح از دیدن اون معماری معبد به حیرت در بیاد و یا از پیروزی امپراتوری روم به حیرت در بیاد. ما نمیخونیم که مسیح از فلاسفه روم و حکمت اونا به حیرت در بیاد. ما نمیخونیم که مسیح از مراسم و تشریفات یهود متعجب بشه، اما در اینجا میخونیم که او از ایمان در دل یک گناهکار متعجب میشه. در جهان باستان این شگفتی ها بود، اون فانوس اسکندریه بود و مردم میگفت در اونجا چیز شگفتی هست. مسیح میگه نه، آنچه که من رو متعجب میسازه اینه که یک گناهکار رومی در دلش نور کلام خداوند باشه. و اونا میگفتن در اون زمان نگاه کنید اون باغهای آویزان بابل، مسیح میگه نه، آنچه که برای من بسیار حیرت آوره این است که یک دل خشک و بیابانی در این ثمرات فیض و ایمان به بار بیاد. اونا در اون زمان میگفتن به معبد آرتیماس نگاه کن، آیا این شگفتی آور نیست؟ مسیح میگه نه نه نه، آنچه که برای من شگفتی آور اینه که یک روح و یک دل معبد خدای زنده بشه. در جهان امروز مردم میگن به برج پیزا نگاه کن، مسیح میگه نه، جانی که فروتن شده در برابر خداوند و خم شده برای من بسیار شگفتی آور است، برج کج شده پیزا. مردم میگن به آبشار نیاگارا نگاه کن، مسیح میگه نه، به دیدگانی نگاه کن که برای گناه گریان، این برای من حیرت آوره. مردم میگن به اون کوهستانی نگاه کن که آتش فشان ازش بیرون میاد با اون گرما و اون مواد مذاب، مسیح میگه نه نه نه، به دلی نگاه کن که پر از غیرت و پر از محبت. و این چیزهایی است که باعث حیرت من میشه، چیزهایی است که باعث تعجب خدای زنده میشه، نه اون چیزهای فیزیکی، نه اون چیزهای دنیوی که برای زمانی هستن و نابود میشن، بلکه چیزهایی که معنویه و ماندگاره و روحانیه. و هرگاه که یک گناهکار به خداوند عیسی مسیح نگاه میکنه، شگفتی هست و تعجب هست، حیرت هست. و ما با این سفینه هایی نگاه میکنیم که به آسمان فرستاده میشه و ببینیم که این سفینه به سوی آسمان فرستاده میشه و نمیدونیم چه روی خواهد داد و مردم میگن آیا این جای شگفتی نیست؟ آیا جای حیرت نیست؟ مسیح میگه خیر، اون ماهواره صرفا یک اسباب بازی است. وقتی که من یک روح رو میبینم که ایمان رو به سوی آسمان میفرسته، از اون تاریکی گناه و نگاهش به سوی خداوند عیسی مسیح، این چیزی که من رو به حیرت در میاره. مسیح متعجب میشه از این مرد رومی و ایمان بسیار سادش. دوست عزیز، آیا شما میخواید خداوند عیسی مسیح رو متعجب بسازید؟ آیا میخواید به حیرت در بیاد؟ ایمان بیارید به کلام مکتوبش، ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح، ایمانتون رو بر او قرار بدید، نرید و معماری های بزرگی در این جهان انجام بدید، نرید و به دنبال یک کار بزرگ باشید تا در این دنیا انجام بدهید، نرید و یک دعای بزرگی انجام بدید، کار مذهبی بزرگی انجام بدید، به دنبال شهرت نام نباشه. تنها چیزی که مهم هست ایمانه به خداوند عیسی مسیح. و خداوند ما این رو برش تمرکز میکنه و حیرت در میاد و اون رو ستایش میکنه. دقت کنید که چه میگه در اینجا. قرائنه به شما میگویم، چون این ایمانی در اسرائیل هم نیافتم. در واقع مسیح چه میگه؟ میگه حتی مادر زمینی من به من ایمان نداره. مثل این مرد ایمانش قوی نیست، حتی شاگردان من چون این ایمانی ندارند. شمعون، یحیای تمیدنده، انا، اینا ایمانداران بزرگی هستند، اما هیچ کدوم ایمانشون مثل این مرد رومی نیست، چون این ایمانی در اسرائیل هم نیافتم. چه چیزی این ایمان رو بزرگ می سازه؟ ایمان به خدای قادر متعال و کلام مکتوبش، ایمانی که کودکانه است، ایمانی که ساده است، ایمانی که معصومانه است، ایمانی که به هیچ چیزی تزیین نشده، ایمانی که بسیار ساده است و کلام خدای زنده، ایمانی که بسیار ساده است. و دوست عزیز، شما میتونید چنین ایمانی داشته باشید. خداوند ما عیسی مسیح چنین ایمانی رو ستایش میکنه و به علاوه اون رو پاداش میده. دقت کنید در آیه 13 چنین میخونیم، عیسی به یوزباشی گفت برو و مطابق ایمانت تو را عطا شود، چون ایمان آوردی به تو عطا خواهد شد، که در همان ساعت خادم او شفا یافت. دوست عزیز، شما به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید و شما نجات خواهید یافت. مطابق ایمانتون شما ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح که هرگز هلاک نخواهید شد و حیات جاودانی خواهد داشت، چنین خواهد شد برای شما مطابق ایمانتون. خداوند ایمان شما رو پاداش میده و نه اعمال مذهبی رو. مطابق ایمانت به تو عطا خواهد شد. مردی بزرگ، مشکلی بزرگ، اما ایمانی بزرگ. آیا این مثال بزرگی برای شما نیست تا از اون پیروی کنید؟ روح و جانتون رو همین امروز، همین لحظه که این موعظه رو میشنوید، نزد خداوند عیسی مسیح بیارید، همچنان که این مرد خادم رو به مرگش رو نزد مسیح آورد، و بگی به خداوند: خداوند، من شایسته نجات نیستم، من شایسته رحمات تو نیستم، اما کلام نجات بخش رو در گوش من بگو، به من ایمان رو عطا کن و من نجات خواهم یافت و روح من شفا خواهد یافت. آیا این کلام رو میتونید بگید؟ آیا جرأتش رو دارید تا این رو بیان کنید؟ آیا واقعا میخواهید تا نجات یابید؟ و یا اینکه منتظر میمونید برای یک فرصت دیگه؟ منتظر میمونید برای یک لحظه دیگه، برای یک فرصت دیگه؟ آیا این کار ساده ای نیست؟ بله، بسیار کار ساده ای است. شما ممکن بگید شما وضعیت من رو نمیدونید، ضرورتی به دونستنش نیست. چرا این دعای ساده رو انجام نمیدید؟ خداوند رو بر من گناهکار رحم کن. آیا ترس دارید؟ آیا میترسید که این اتفاق روی بده و واقعا نجات یابید؟ آیا میترسید که در واقع روح مرده شما زنده گرده و زندگی شما کاملا عوض بشه و چیزهایی رو از دست بدید، آرزوها، آمالتون رو از دست بدید؟ آیا چرا اینو به خداوند نمیگید؟ خیلی رو راست به خداوند بگید، بگید خداوندا من میترسم، من میدونم که نیاز دارم که نجات یابم، اما باید رو راست باشم، من این رو نمیخوام، هنوز گناهانم رو دوست دارم، هنوز نمیتونم توبه کنم و میدونم این موقعیت خطرناکه و میدونم این احمقانه است، اما این شرایط منه، این وضعیت من است، نمیتونم توبه کنم. خداوند میدونه و لذا به او بگید، رو راست باشید، بهش بگید وضعیتتون رو، بگید خداوند توبه رو من عطا کن، من رو به مرگ هستم، من نمیدونم چقدر فرصت دارم، شاید مرگ من نزدیکتر از اونی باشه که حتی تصورش میکنم و اکنون رو به مرگ هستم، من روحی رو دارم که رو به مرگه، نجات نیافتم، به شدت در عذابم، بدون مسیحم، بدون امید و رو به مرگ هستم، رو به ابدیتی که در انتظارمه و نمیدونم چه چیزی در انتظارمه، نمیدونم آن سوی قبر چه چیزی در انتظارمه، اما آماده نیستم گناهانم رو ترک کنم، حاضر نیستم این رو ترک کنم و اون رو ترک کنم و این تجربه و اون تجربه رو رها کنم و هر دو رو میخوام، هر مسیح رو میخوام، هم این دنیا رو، و میدونم که نمیتونم هر دو رو داشته باشم، اما مسیح سخنی بگو و خادم تو شفا خواهد یافت و روح من نجات خواهد یافت. آیا نمیتونید به این شکل دعا کنید؟ بسیار ساده، و ایمان داشته باشید مسیح میتونون اشتیاق شما را از میان برداره، مسیح میتونون گناه شما را از میان برداره، مسیح میتونه آمال شما رو نابود کنه. شما نیاز دارید مسیح به همون حدی که این یوز باشی و خادمش نیاز داشت. شما به مسیح نیاز دارید همکنون، شما نیاز دارید تا روح مردهی شما رو زنده سازه. حتی یک لحظه هم نباید تغییر کنید، نباید اینو به فردا بیندازید، بگید خداوندا سخنی بگو و من شفا خواهم یافت، زیرا وعده بزرگی هست در اینجا. در آیه 11 به ما گفته شده به شما میگویم که بسیاری از مشرق و مغرب آمده در ملکوت آسمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب خواهند نشست. و شما دوست عزیز میتونی یکی از اونها باشی. خداوند به این یوز باشی گفت تو یکی از قوم بنی اسرائیل نیستی، تو یک غیر یهودی و تو یکی از اون بسیار هستی، از اون جمعیت بسیار که کسی تعداد اونها رو نمیتونه بشماره، کسانی که وارد ملکوت خداوند خواهند شد، کسانی که غیر یهود هستن از مشرق. خداوند میگه کسانی خواهند بود که خواهند آمد و در ملکوت آسمان با یهودیان ایماندار در حد قدیم خواهند نشست، با ابراهیم و اسحاق و یعقوب. اونها رو میشناسن، شخصیت اونها، ذات اونها، حتی نام اونها با اونها باقی است و در بهشته، و این ایمانداران که نجات یافتن در مسیح میان با این ایماندار عهد قدیم مینشینن، با همون خدای که اونها رو نجات داد، از همون راه نجات یافتن، از راه فیض، از راه ایمان به خاطر کار مسیح، و اونها همون برکاتی رو دارن که ایمانداران عهد قدیم داشتن، همون مشارکت، همون خداوند که این میهمانی رو به راه انداخته. پس در اینجا وعده بزرگی است، شما نیز دعوت شدید. مهم نیست چقدر دور باشید از مشرق و یا از مغرب، بسیاری آمدند، بسیاری وارد ملکوت آسمان میشن، بسیاری با ابراهیم و اسحاق مینشینند. چرا تو یکی از اونها نباشی؟ چرا مکانی برای تو در اونجا نباشه؟ اگر شما بین مشرق و مغرب باشی، بیا، مسیح تو رو میخونه همین لحظه. بی ایمانی رو ترک کن، ایمان به خدای باطل رو ترک کن، این وعده بزرگ رو بپذیر. ایمان تو رو بر این جلسه بزرگ مینشونه، با این ایمانداران بزرگ. علاوه در اینجا هشدار بزرگی نیز هست، هشداری بسیار جدی. در آیه 12 خداوند ما چنین میگه: اما پسران ملکوت، دقت کنید، پسران ملکوت، کسانی که شاید در کلیسا بودن، کلیسا بزرگ شدن، بچه هایی که پدر و مادرشون به کلیسا میرفتن، بچه هایی که باید به طور طبیعی ایمان پدر و مادرشون رو دنبال میکردن، پسران ملکوت، این افراد بیرون افکنده خواهند شد. بسیاری وارد ملکوت خواهند شد، اما ایده‌ای هست هم که از این فرصت‌هایی که دارن استفاده نمی‌کنن. این افراد بیرون افکنده میشن. این افراد انجیل رو شنیدن، این افراد به کلیسا اومدن، اما اون ایمان رو بر کلام خداوند نذاشتن. اونا انجیل رو شنیدن، کتاب مقدس رو در دست داشتن، به کلیسا اومدن، اما در هرگز هرگز ایمانشون رو بر خداوند عیسی مسیح نگذاشتن. این افراد، کسانی که پسران ملکوت خوانده شدن، بیرون افکنده خواهند شد، در تاریکی بیرونی، جایی که گریه و به هم فشردن دندان خواهد بود. این تصویری هست که از جایی که نور درش، میهمانی، محبت، جشن، اما بیرون در تاریک بیرون تاریکی است و ظلمت و کسانی که در اون تاریکی هستند میتونستن در اون جشن باشن و هر فرصتی به اونها داده شد، اما دعوت مسیح رو رد کردن و نخواستن در اونجا باشن و اکنون فرصت رو از دست دادن، در تاریکی کامل هستن، در ظلماتن، جایی که گریه است و به هم فشردن دندان و پایانی براش نیست. اندوه و مصیبتی که قابل تسلی نیست، ناامیدی که قابل توصیف نیست. در مورد یک شبانی من خوندم که ایشون هرگز راجع به جهنم صحبت نمی کرد و یک روز وقتی که صحبت می کرد می گفت اگر شما به خداوند عیسی مسیح ایمان نیاری، شما به جای فرستاده میشی که من نمیخوام اسمش رو بر زبان بیارم. بله دوست عزیز، کسانی هستن که حتی در کلیسا که نمیخوان نام جهنم رو بر زبان بیارن، اما چه بخواهید و چه نخواهید خداوند ما عیسی مسیح بارها و بارها جهنم رو بر زبان میاره، کلامی که دوست ندارید بشنوید. به این کلام دقت کنید. تاریکی بیرونی، کسانی که بیرون انداخته میشن، به زور به اونجا فرستاده میشن، علارغم میل باطنیشون به جایی فرستاده میشن که گریه است و به هم فشردن دندان، سجه کشیدن از درد و عذابی که پایانی براش نیست. من یادم وقتی که جوان بودم روی تلویزیون یک فیلم مستندی رو نگاه میکردم راجع به اعدام یک فرد. ای کاش هرگز اون رو تماشا نکرده بودم. اما در این فیلم وقتی که اون فرد رو به اون مکان اعدام می بردن، بیاد دارم که چه صورت وحشت زده‌ای داشت و به زور اون رو داشتن می بردن و این فریاد می زد و این التماس می کرد و این نمی خواست به اونجا بره. چه گریه‌ای از دیدگانش سرازیر بود. دوست عزیز، بله اینها حقیقت داره، گریستن و برهم فشردن دندان. اون فردی که اعدام میشد در برابر دیدگان زندانیان زیادی بود به عنوان هشدار برای اونها که اونها بترسن و وحشت در بیان. و این تصویر است که خداوند ما عیسی مسیح با همین دو جمله برای ما میکشه. میگه صحنه رو در نظر بیارید، اون صحنه هولناک رو یقین داشته باشید که این روی میده. برای چند لحظه تصور کنید اون تاریکی، اون ظلمت، فریادها رو بشنوید، زجر رو بشنوید. در آن سو عده‌ای هستند که سر میز نشستند، جشن باشکوهی است، محیط عالی است، همه چیز عالی، همه چیز آسمانی، اما شما خارج از اون هستید. شما دارید به مکان اعدام حرکت میکنید، اعدامی که پایانی برش نیست. صحنه رو ببینید، زجه ها رو بشنوید، احساس کنید، درک کنید که این واقعیت داره و هراسان باشید. خودتون رو در اون موقعیت قرار بدید، تصورتون رو چند لحظه به کار بگیرید. دوست عزیز، تاریکی، گریستن، برهم فشردن دندان، تصورش رو بکنید و در این حال یقین پیدا کنید که این هرگز برای شما روی نده. تصور کنید گریستن رو، تصور کنید زجه کشیدن رو، تصور کنید اون عذابی رو که پایانی براش نیست. به هر سو که نگاه کنید نوشته شده تا به ابد. زنجیرها به شما میگه تا به ابد. آتش که سوزانه به شما میگه تا به ابد. بالای سر شما نوشته شده تا به ابد. گریستن و به هم فشردن دندان، ببینید اون رو، احساسش کنید، بوش رو بکشید، بچشید و با خودتون بگید هرگز برای من روی نخواهد داد و تنها یک راه وجود داره تا از اون در امان بمونید و اون ایمان بر خداوند عیسی مسیح هست. بار دیگه انجیل به شما میگه، مسیح میگه من در اینجا هستم، اون عذاب رو، اون به هم فشردن دندان رو، اون جهنم رو تجربه کردم، چشیدم بر روی صلیب، تجربه اون رو بر روی صلیب چشیدم مجازات رو تحمل کردم تا تو از راه ایمان به من از اون در امان بمانی. ایمانت رو بر خداوند عیسی مسیح قرار بده. آیا بر چنین خدایی ایمان داری؟ آیا به کلام او ایمان میاری؟ چرا نه؟ چرا این کار رو همین لحظه انجام نمیدی؟ چرا یک ثانیه منتظر میمونی؟ چرا بار دیگه عذر و بهونه میاری؟ در صورتی که میتونی همین لحظه نجات پیدا کنی. ایمان بزرگه، چون بر یک نجات دهنده متعال قرار داده میشه، بر پسر خدای زنده عیسی مسیح. نجات دهنده گناهکاران بزرگی است مثل من و شما، و شما رو دعوت میکنه، فرا میخونه. دلت به حال خودت بسوزه، به او نظر کن، به او ایمان بیار، به او اعتماد کن و مرگش بر روی صلیب. مگذار تا هرگز این اتفاق برای تو روی نده. تا زمانی که فرصت باقی هست نام خداوند عیسی مسیح رو بخوان و به کار او بر صلیب اعتماد کن و از گناهان توبه کن تا رستگار گردی.